بحث به مقدار مصاب رسید.
از مصاب رد شد آشان هستم.
میموز باشی یا نباشی؟
من دست رو میگم ما درست بودم باید ترچیز میگردم. نه 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 نه
یعنی خیلی هوای نفس آدم نباید تقویت کنه. حالا دنبال نفسی این قضیات دیگه نه. واقعا چه همتی داشتن گذشتگان، چقدر نگاه میکنید در دوره خودمان همم چقدر بوتاق حاصل در برنامه های اربعینیاتی هست از مرحوم آخوند مولا حسن قلی همدانی رو دوام دارم به بعضی ها دستور داده این نامه ها سیاره چیزی شده بند خدای جمع‌آوری کرده چاپ هم شده دارم در اونجا این برنامه چندین اربعین داره. خب علایدوله سمنانی رضوان الله علیه خیلی در این باب چله نشینی و برحال این ها واقعا استاد بود و قضایی حتی بعضی جا هم مثلا راجع به ابن عربی ما نداریم خیلی اون صورت که بله خب در عرفان نظری بالا دست نداره اما در عرفان عملی که مثلا در مقام قطبیت باشه و شاگردانی رو بخواد تربیت بکنه مثلا قالب شاگردانشون در مقام عرفان نظری و بحثی هن چه اونه ویچه دیگران اینا در این حالی که راه رو تهی کرده نه این که بگیم راه رو تهی کرده شاید از کسیری از عرفا بیشتر استاد دیده در مقام اینها اما خب حساب اینه که یه ندقه مجذوب بود اما کسی اصلا این ماهای خاص میگذره بیمه همش دستور شریعته که همون حالا اسمش عوض کردم اون را عنوان اربعین هفت بده چیز دیگه چیزی جدید
سلام
بحث های ظاهری رو فکر کنیم حقیقت اسلام هم بیمه تو چهار نفر رو بخوان مثلا به نامه به مرموم شهید دست که باقای مرموم قاضی داده بودن را بیده شما مراقبه اولا و مستار تیگه برای رسیدن به مراقبه اولیا برنامه دستوری داده بودن که در مدت یک اربعین این انجام بده. حالا برنامه خاصی داشت که روبه قبله رو چی بکنه بکنم اینا یعنی مسائلی داشتن یه جور نبود که مثلا فقط چه همتی هم داشتن دنبال این قضایی هم بود. حالا دنبال تعطیلی دیگه امتحان داده بشه نه این نظام بکنه ما شریعه یعنی فرق ما با کسبه هیچ فرق دیگه نداره ما صورت ظاهری کسب ما فرق کرده اونا دکانشون یک جور ما یک دکان ما یک جور اونا یک جور به اصطلاح
اون اصلا دوباره کسی نیست شیفت شب هم بیزار تو
نه نارد نباشه اهل علم هم شیفت شب دارن
کی میچه برم
نمیشه بازی با بسم الله الرحمن الرحیم و بیه نستعین حالا مجبور این که اگه تعطیل میشه اقلا همت رفقا مخصوصا در این ماها در اون بود باشه که یه مقدار تلاششون در اون بود بیشتر کنه حالا که فراغت پیدا میشه یه مقدار برای تلاوت قرآنی سایر برها اسباب رو اوراد و خلاصه اینا اون باید تقویت بشه دیگه نه که تعطیل بشه همه جاها تعطیل بعد بیفتادن دنبال بازار بسم الله الرحمن الرحیم و بیهی نستعین این نبو خیلی و لعنت الله علی اعدای مجموعین من الان الهی های مهدیم بحث در این است که راه‌هایی برای جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی بنابر مسئله کسانی که قائل به التزام به این پیدا کردن که نتیجه ادله اعتبار امارات جعل حکم است ظاهرن و دلیل اعتبار مفادشان یا مستتبع حکمند روی این اساس اشکال پیش می آمد که در صورت مصادفت اجتماعی مثله این است، در صورت عدم مصادفت اجتماعی ضده. خب اجوبه ای داده شد، از جمله جوابی بود که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه دادند، که این جواب مرحوم شیخ رضوان الله علیه مبتلا به دو اشکال بود از نظر صاحب کفایه. اشکال اول را عرض کردیم و مبسوطا بحث شد. اشکال دوم که محل بحث است، حاصل اشکال این است که شما که قائل شدید به حکم این که حکم واقعی حکم فعلی من جهتین هست و حکم ظاهری حکم فعلی علل اطلاق هست، پس فعلیت را منکر نشدن نسبت به حکم واقعی. لازمه این کلام شما این است که علی ای حالین این حکم ظاهری یا مصادف با واقع است یا غیر مصادف، و در هر دو صورت اجتماع متنافی این است، چون اجتماع مثلین هم معقول نیست که ما که اجتماع ضدین معقول نیست. فعلا ای تقدیرین، چه صورت مصادفت و چه صورت عدم مصادفت، اجتماع متنافیه این. و چون فرض کلام بر این است که مرحوم شیخ حکم واقعی را هم حکم فعلی می دانند و حکم ظاهری هم که حکم فعلی است، نتیجه اجتماع حکمین فعلیین متنافیین است. البته قطع نداریم به تنافی، چون ممکن است مصادف با واقع باشد، ولی کن اجتماع مثلین هم محضور دارد. علایاله اگر تنافی باشد، یه احتمال مخالفت با واقع آیا وجود دارد یا ندارد؟ چون با آمدن اماره یا با وجود اصل اینجور نیست که واقع تغییر پیدا بکنن. اگر ما جهل به واقع داشتیم، در ظرف اماره هم جهل به واقع باقی است، ولا نوبت به اماره نمیرسد، که باید که مبسوطن عرض میکنیم این روز مراتب ترتیب بین حکم واقعی و ظاهری و در جمع بعدی. خب پس بنابراین تا جهل به واقع نباشد، اصلا حکم ظاهری فعلیت پیدا نمی کند. خب پس بنابراین اگر جهل به واقع باید باشد، قبل از قیام اماره جهل به واقع هست، قبل از وجود اصل جهل به واقع هست، بعد از قیام اماره هم حال نفسانی مکلف تغییری نکرده است از اون که جهل داشته است به واقع. پس بنابراین شما همون جوری که قبل از قیام اماره احتمال تنافی را، احتمال این را که به واقع نرسید را میدهید، بعد از قیام اماره ولو این که نتیجهش حکم ظاهری است، احتمال این که این حکم ظاهری منافات با واقع داشته باشد وجود دارد، این احتمال که از بین نمی برد، بلکه اساس این احتمال به لحاظ جهل است. و تا جهل نباشد، اصلا نوبت به حکم ظاهری نمی رسد، چه مقتضای اماره باشد چه مقتضای اصل. و احتمال اجتماع متنافیین مثل قطع به اجتماع متنافیین محال هست. حالا شمای شیخ انصاری رضوان الله علیه که حکم واقعی را فعلی دانستید، ولیکن بین مرتبه فعلیت حکم واقعی و فعلیت حکم ظاهری تفاوت قائل شدید که از این طریق خواستید مشکل را حل کنیم، ولیکن چون قائل به فعلیت حکم واقعی شده اید، حکم فعلی با حکم فعلی آخری که با او مماثل باشد و از غیر مماثل باشد قابل جمع نیست. این محضور را در کلام مرحوم شیخ رضوان الله علیه وارد می‌بینند جناب صاحب کفایه. پس بنابراین لازمه این اشکال این است که ما چون این احتمال را میدیم در این مقام، پس بنابراین در مورد جریان اصل یا وجود اماره در این مورد این احتمال از بین نمی رود. شما اگر مؤمنی نسبت به این احتمال یا وجهی دارید که این احتمال را از بین ببرید فهوه، اگر ندارید که ظاهرا وجهی هم نیست طبق این مبنا که حکم واقعی رو فعلی بدانید، این اشکال وارد خواهد بود. لذا مرحوم شیخ رضوان الله هم در اینجا در ورود این اشکال بر صاحب بر مرحوم شیخ انصاری موافق است با صاحب کفایه و لذا توضیحی بیان فرمودن که همونی که عرض کردیم در حقیقت نتیجه توضیحی است که مرحوم شیخ رضوان الله در اینجا بیان داشته. البته مبناً می‌فرمایند این اشکال در صورتی است که شما احتمال بعثیت یا زجریت که عبارت اخرای همون فعلیت حکم واقعی است در موارد اصول را بدهید. اگر احتمال فعلیت در مورد جریان اصل وجود داشته باشد یا در مورد امارات کفایت می‌کند برای ورود این اشکال، ولی اگر گفتید خیر این احتمال وجود ندارد اشکال وارد نیست، ولی این احتمال وجود دارد. چرا؟ چون می‌فرمایند احتمال رو ما دلیلی نداریم از بین برود، احتمال هست و احتمال ثبوت متنافیه می‌فرمایند مانند قطع به ثبوت متنافیه این است در استحاله. چون اینجوری نیست که شما هر جا بگید یقینی به اجتماع ضد این داشتیم محال است، احتمال اجتماع ضد این هم همون استحاله را دارد. پس اگر کسی بخواد جمع بین حکم ظاهری و واقعی بکند باید اساس این احتمال را نفع منکر بشود و این احتمال کجا نفع میشود؟ اونجایی که شما حکم فعلی برای واقع قائل نباشید. در صورتی که حکم فعلی واقع قائل نشدید ولی این احتمال مسدود میشود راه آمدنش. ولی اگر حکم واقعی را احتمال فعلیت شد دادید یا اصلا قائل به فعلیت شدید دیگه وجهی ندارد برای این به اصطلاح راهی ندارد برای این که این احتمال مسدود بشود. این احتمال هست و در نتیجه اشکالی که صاحب کفایه کرده اند وارد خواهد بود. پس بر مبنای شیخ انصاری که قائل به فعلیت حکم واقعی شده اند اینجا اجتماع بین حکمین فعلیین متنافیه‌ای می شود ولو احتمالا و احتمال اجتماع حکمین متنافیین فعلیه مثل قطع به اجتماع متنافیین است در دو حکم فعلی که هر دو مستحیل محسوب شود. پس بنابراین این دو اشکال دوم را مرحوم شیخ هم وارد بر شیخ انصاری رضوان الله علیه می داند. این یکی از جوابهایی که در اینجا داده شد. تا کنون چند جواب از اجوبه‌ای که در حل مشکل جمع بین حکم ظاهری و واقعی داده شده است، ظاهرا سه جواب داده شده است. جواب آخری است قبل از اون جوابی که مرحوم فشارکی، گرچه این جواب رو بعضی نسبت به مرحوم فشارکی رضوان الله علیه دادن، این مربوط به ایشان نیست، اون جواب بعدی است. اینجا بعضی از به هر حال بزرگان دچار این خطا در حقیقت شده که این کلام رو نسبت دادن به مرحوم، ولی این مربوط به ایشان نیست. جواب دیگری که در اینجا داده شده است با اختلاف رتبه مسئله اجتماع حکمین را حل کردن. گفتن آقا در باب تضاد یا در باب تماثل وحداتی شرط هست تا صدق بکند اجتماع مثلین یا اجتماع ضدین یا تناقض. از جمله وحدات وحدت رتبی است، باید رتبتن متضادین در یک رتبه باشند یا متماثلان باید در یک رتبه باشند. ولی اگر اختلاف رتبی داشته باشند و به عبارت اصولیین بینشان ترتب باشد، بنابراین این چنین نیست که اینا بینشان اجتماعی واقع بشود و در نتیجه عدم امکان اجتماع مشکل اساساً حل خواهد شد. چون تمام حرف این بود که اجتماع مثلین می شود یا اجتماع ضدین می شود، اما اگر بینشان ترتب باشد به اصطلاح اصول یا اختلاف رتبه باشد به اصطلاح منطق، بنابراین هیچ وقت اجتماعی بینشان نیست تا نوبت برسد به این که بگن آقا اجتماعی مثل این محال است اجتماع ضده. حالا بیان مطلب که چجوری واضح است که مقدمتاً عرض میکنم هر حکمی فعلیت او به فعلیت موضوع اوست، تا موضوع حکم محقق نشود حکم محقق نمیشود. پس هر حکمی طبعاً تأخر دارد از موضوع، چه حکم واقعی باشه چه حکم ظاهری. هر حکمی متوقف است فعلیت او و یا بگید اصلا تحقق او به تحقق موضوع و فعلیت موضوع. پس مادامی که موضوع وجود نداشته باشد حکم وجود نخواهد داشت. این یک مطلب کلی است که اختصاصی به حکم واقعی ندارد. در حکم واقعی هم هست این قاعده، در حکم ظاهری هم هست. یک مطلب در ما نهنفی، ما به طور کل و این هم از امری است که متفق اندل کل هست، کسی هم در این اختلاف. در چه موقعی ما سراغ اماره میریم یا سراغ اصل؟ اون موقعی که دست ما از حکم واقعی کوتاه باشد. اگر دسترسی به حکم واقعی داشته باشیم که دیگه نوبت به اماره و اصل نمیرسد. لذا تعبیر میکنن که الاصل و دلیل و حیث و لا دلیل، اماره واضح از موقعی میدان دارد که حکم واقعی برای ما مجهول باشد. حالا پس اولا باید واقعی باشد، حکمم برای اون واقعه، برای اون واقع باشد. یعنی یک موضوعی باید باشد که مثلا فرض کنید شرب توتون، این از موضوعات است. بیمه مثلا از موضوعات است. این موضوع یک موضوعی است، قطعا حکم واقعی دارد. حالا ما اگر به حکم واقعی او نرسیدیم و از ادله احکام، ادله اولیه احکام حکم او رو به دست نیاوردیم، فرض خبری داشته باشیم که بشود از اطلاق یا عموم اون خبر استفاده بکنیم جواز این عقد را، که اصل اولیه در عقود جواز باشد الا ما خرجه به دلیل. اینجور بگیم مثلا که این مستفاده از روایات باشد. خب ما اگر اماره‌ای بر جواز چنین عقدی داشته باشیم، این اماره در چه ظرفی میدان برای او محقق خواهد بود و او به فعلیت میرسد و در برحال معرض استفاده قرار میگیرد؟ موقعی که اولا حکم واقعی باشد، جهل به اون حکم واقعی واقع بشود، جهل به حکم واقعی در موضوع حکم مستفاده از اماره و ها کذا اصل اخذ شده است. هر حکمی متأخر است از موضوع رتبتن. اولا این یک تأخر. موضوع حکم ظاهری تأخر دارد، تأخر طبیعی از موضوع، از حکم واقعی، نه از موضوع حکم، از خود حکم واقعی. حکم واقعی هم که از موضوعش تأخر دارد. حالا ما کار به موضوع حکم واقعی نداریم، چون بحث تأخر حکم ظاهری است از حکم واقعی، نه از موضوع حکم واقعی. خب پس باید اول موضوعی باشد برای حکم واقعی، بعد حکم واقعی پیدا بشود. خب اینجا الان اولین مرتبه که حکم واقعی است. در این مرتبه حکم واقعی حکم ظاهری نیست. بعد از این شخص مکلف حالت او نسبت به این حکم واقعی تارتا علم است و اخرى عدم علم، چون جهل در اینجا مطلق عدم علم رو منظور است. خب اگر علم باشد که چی دیگه، اون حکم فعلیت رسیده است و موضوعش هم که معلوم است، دیگه نوبت به چیزی نمیرسد و نیازی هم اساسا ندارد انسان به چیزی، چون واضح است که اعتبار و جهل در جایی است که ما از واقع دستمون کوتاه باشد. در جایی که به تکوین مثلا شخص راه دارد نوبت به اعتبار نمیرسد. در جایی که به واقع رسیده است دیگه معنا اصلا موضوع ندارد حکم مستفاده از اماره یا اصل. خب اگر حکم واقعی برای ما معلوم نباشد که مطلقا اطلاق جهل برش میکنیم، اگر معلوم نباشد تازه یک جزء حکم ظاهری برای ما محقق شده است. خب جزء دوم میخواد، که جزء دوم چیست؟ اون واقع. پس بنابراین حکم ظاهری به دو رتبه تأخر دارد از حکم واقعی. یکی باید اولا حکم واقعی باشد ولی ما جهل بودیم. خب نسبت جهل به حکم واقعی نسبت عارض است به معروض. هر عارضی تأخر دارد از معروض، تأخر طبیعی. و تأخر و حکم ظاهری از موضوعش هم باز به نحو تأخر طبیعی است، چون هر حکمی به منزله معلول است نسبت به موضوع. پس بنابراین تأخر حکم ظاهری از حکم واقعی به دو مرتبه است. اولا در حکم ظاهری جهل عقد شده است به حکم واقعی، و جهل به حکم در مرتبه متأخر از حکم است، چون علم و جهل عارض می شوند بر اون واقع. پس بنابراین هر عرضی تأخر دارد از معروض، تأخرم طبیعی. یا و از این طرف، این یک جا تازه جهر که پیدا شد موضوع برای حکم ظاهری پیدا می شود و هر حکمی هم تأخر طبعی از موضوعش دارد، این هم می شود مرتبه دوم از تأخر. پس دو رتبه تأخری دارد حکم ظاهری نسبت به حکم واقعی. اگر حکم واقعی در دو مرتبه متقدم بر حکم ظاهری است، پس اینا در یک رتبه قرار ندارند. اگر در یک رتبه قرار دادند، بنابراین نه اجتماع مثلین میشود، اصلا محال است که موضوعاً اجتماع مرتفع است. موضوعاً اجتماع ضدین در فرض عدم مصادفت مرتفع است، پس بنابراین نه اجتماع مثلین میشود در فرض مصادفت، نه اجتماع ضدین است در فرض. دیگه این قائل کاری به مسئله این که حکم واقعی فعلی باشد یا نباشد به این چیزا کار ندارد، کار به مراتب و حکم ندارد. حالا باز میگیم اشکالی کردن، بعضی که از من اشکال باید جواب داد. پس بنابراین یکی از طرق جمعی که در اینجا بین حکم واقعی و ظاهری کرده ان که صاحب کفایی هم این جمع را آورده است، عبارت است از این که بین این دوتا تأخر رتبی قائل شده است. اگر بینشون تأخر رتبی است، در این صورت است که ما دیگه نه به مشکل اجتماع مثلین مواجه میشیم و نه با مشکله اجتماع ضده. ردی که صاحب کفایه کرده است، اولا رد ایشان رو بیان بکنیم، بعد فرمایی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه. صاحب کفایه ردی که کرده است این است که آیا این که حکم ظاهری در مرتبه حکم واقعی نیست به همین مقدار مطلب تمام می شود یا این که نه مشکل حل نشده است؟ صاحب کفایه تغییری در فرمایش ایشان رو درس می کنم، انشاءالله شاید روشن‌تر بشه. بین آقا مطلق و مقید به طور کل فرقشان این است با هم از نظر وجودی، این که مطلق در مرتبه مقید هست ولی مقید در مرتبه مطلق نیست. در اصطلاح اهل معرفت هم هست این معنا که به هر حال حقیقت وجود با همه مراتب وجود هست، اما این مراتب هم که با حقیقت وجود نیستن الا به اندازه همون حد و قید خودشان. پس بنابراین در مانحنفی هم که در باب اعتباریات هست همینطور میگیم، مطلق در مرتبه مقید هست اما مقید در مراتب مطلق نیست، اگر برای مطلق مراتبی باشد. چون مطلق است از غیب برای حکم البته این بیان بر اساس بیان مبنای صاحب کفایه است که برای حکم مراتب قائل می شود. حکم واقعی آیا مقید است به علم یا مقید است به جهل؟ اگر حکم واقعی مقید به علم می شود که حکم ظاهری مقید به جهل است، این جواب خیلی جواب خوبی بود. اونجایی که حکم واقعی هست جا برای حکم ظاهری نیست، اونجایی که حکم ظاهری هست به اصطلاح مجالی برای حکم واقعی نیست. چرا؟ چون در موضوع اینها دو قید متنافی عقد شده است. در حکم واقعی فرض کنید علم عقد شده است و در حکم ظاهری جهل. ولی آیا حکم واقعی مقید است به علم یا فعلیت او به علم است؟ فعلیت او به علم است، ولی خود حکم واقعی در همه مراتب است، از جمله در صورت علم و جهل هم وجود دارد. و لذا این همه مکرر شنیدید که حکم واقعی مقید نیست به ای قیده، بلکه نفس موضوع کفایت میکند، سوان کانی که شخص علم به او پیدا بکند یا نکند. و لذا میگوین آقا در هر دو صورت علم و جهل حکم واقعی هست. خب اگر در ظرف علمم هست، در ظرف جهلم هست، اگر در ظرف جهل وجود دارد، پس در اون ظرفی که موضوع برای حکم ظاهری پیدا می شود باز حکم واقعی هست. و الا که در صورت جهل اگر نباشد چه اشکالی به وجود میاد که مرحوم عاشق اشاره دارم به این؟ همون اشکال تصویب دیگه، که احکام وجودشان مشروط به علم می شود، که اگر جهل به حکم به واقع داشتی دیگه حکم نداری. اون تصویب اشعری هم هست که نسبت به جاهل اصلا حکمی نباشد. و این را برحال عدلیه به خصوص امامیه قائل نیستن. پس بنابراین این کلام که حکم واقعی حکمیست که در چه اعم از این که شخص علم به او پیدا بکند اون حکم هست، علم به او پیدا نکند، باز اون حکم هست فعلیت و تنجزش که مشروط می شود به وصول علم، ولا باقت نظر از علم اون حکم وجود دارد. خب اگر هست پس در ظرف جهل اون حکم هست، فیزن یعود الاشکال، که در صورت جهل از یک طرف موضوع برای حکم ظاهری محقق شده است، حکم ظاهری موجود، و از طرف حکم واقعی هم فرض بر این است که باید در صورت جهل هم باشد، ولا اگر در صورت جهل نباشد حکم واقعی نیست. پس بنابراین دوباره برگشت این که در این صورت جهل اجتماع شده است بین حکم ظاهری که واقعی که ما نمیدانیم ولی حکم است، و حکم ظاهری که برای ما معلوم است.
باید اشکال هست. همچنان مبنای کسی که
داشت جواب میداد فعلیت به واسطه تفاوت نه، نه این قائل کار به فعلیت و اینا ندارد، فقط میگه به خاطر اینکه ما جهل داریم اصلا چنین حکمی نیست. اونجایی که حکم لذات اساس کلامش اینه که میگه حکم واقعی در ظرفی است که علم باشد، و حکم ظاهری هم در ظرفی است که جهل باشد، چون علم و جهل با هم جمع نمیشوند و این در بله لذات از حرفم همینه دیگه. پس بنابراین چون علم و جهل یک جا نسبت به شیء واحد جمع نمیشوند، پس بنابراین حکم واقعی و ظاهری هم هیچ یک جا قابل جمع نیستن، چون در موضوع حکم واقعی علم اخذ شده است و در موضوع حکم ظاهری هم چی؟ جهل. جواب اینه که نه، این خلاف مبنای امامیه است. از جمله این قائل هم ملتزم نیست به این حرف که بگد علم و حکم واقعی مختص است به ظرف علم و در صورت جهل حکم واقعی نداریم. دقت داریم، ولی کلام ایشان به اینجا منتهی می شود که نتیجتا ما دایره حکم واقعی رو باید یا محدود کنیم، اگر بخوایم تحفظ بر دایره واسع حکم واقعی داشته باشیم به این اشتمال به اشکال اجتماع مبتلا خواهیم شد. این هم این اشکالی که به هر حال صاحب کفایه دارن، ولی که تغییری در عبارت نام بیان مرحوم شیخ رضوان الله دارن که بیان قدر مفصله و با ورود در این بیان امروز بحث تمام نمی شود. بسم الله الرحمن الرحیم. رفقا می فرمایند که هفته آینده چند روز شهادت و اینها هست، مبعث هم هست، وفات حضرت ابو طالب سلام الله علیه هست، یک چهارشنبه هم هست که بین تعطیلات. هفته بعدش هم مثل اینکه قبل از امتحانات یک هفته جلوتر تعطیل می کنن برای آمادگی که برخواد. سوال های اصول عمدتاً از اوائل بحث سال هست و سوال های فقه عمدتاً از اواخر بحث هست. این برای جهت هست. لا آقای محمدی هم دیگه زحمت بکشم جزوی یه چیزی میخوام بگم.
سلام،
خب چی
شد کلاس کی
بود؟ کی هست؟ دیگه انشاءالا میگه بره بعد از ماه مبارک دیگه
شب خواهی بود. بله؟ نه نه
بله نه نه از بحث بی نیست، بحث بی اصلا جز سوال نیامد و باعث بی نیست.
تو
تا اینجا رسیدیم تا آخر. اینجوری دیگه.